در ایران ساعت 2 بعد از ظهر است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 98 نشستی غیرعلنی برگزار کرد. پاکستان در اعتراض به کشته شدن مرزبانهایش سفیر ایران در اسلام آباد را احضار کرد. و حدود 200 کشور جهان بر سر چگونگی اجرای پیمان پاریس به توافق رسیدند. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. با هم مرور خواهیم کرد آنچه در دنیای اطرافمون گذشته، از ایران تا دیگر کشورهای جهان. اما اجازه بدید که در همین ابتدای راه همراه بشیم با رویا ملکی تا لحظاتی دیگر و بپردازیم به مسئله بودجه سال 98. مجلس شورای اسلامی صبح روز یکشنبه در مورد ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1398 کل کشور نشستی غیرعلنی رو برگزار کرد. به گزارش ایرنا، در این نشست غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد پیشبینی‌های بودجه سال آتی کشور و درآمدها و دریافتها توضیحاتی رو ارائه کرده. اما جزئیات بیشتر رو میخوام از رویا که داره در این باره گزارشی رو تهیه میکنه جویا بشم. همونطوری که رویا در خبر هم داشتیم، این در اصل جلسه پشت درهای بسته بوده. قاعدتا خیلی مطالب زیادی نباید بیرون اومده باشه یا درس کرده باشه، اما اون چیزی که از فهوای این جلسه، صحبت‌هایی که شده، میشه درک کرد چی بوده؟
محمد، همونطوری که گفتی لایحه بودجه 98 در یک جلسه غیرعلنی و پشت در مجلس برگزار شد و بررسی شد. قرار بود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز 25 آذر ماه این لایحه رو به مجلس ببره، ولی علی خامنه‌ای رهبر ایران تذکراتی در مورد اون به دولت داد و قرار شد که تغییراتی در اون انجام بشه و در نتیجه رفتن بودجه 98 به مجلس به تعویق افتاد. این خبر هم که از این مجلس غیر علنی بیرون اومده، صحبت‌هایی بود که به نقل از بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مطرح شده و اون گفته تا 10 روز آینده احتمالاً این لایحه بودجه به مجلس تقدیم میشه. ولی خبرهای دیگه‌ای هم به نقل از محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور، روز مشخصی رو اعلام کرده و قرار شده یکشنبه آینده این لایحه در نهایت به مجلس برسه. آقای نعمتی گفته جمع‌بندی مجلس این بوده که ما نیازمند بودجه واقعی هستیم که بر اساس اون اقدامات تولیدی و عمرانی بشه و مشکلات بازنشستگان باش بشه حل بشه. اما سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اشاره‌ای هم داشته به تحریم‌ها و فشارهای آمریکا و گفته باید بتونیم این مشکلات رو به حداقل برسونیم و اونها رو حل کنیم و اشاره داشته به اینکه این بودجه باید این کار انجام بده و همینطور اشاره هم به معیشت مردم داشته و گفته این موضوعات اولویت دولت و مجلس معیشت مردم و به خصوص گروه‌های خاص مثل معلمان رو بهش اشاره کرده. به موضوعات عمرانی و تولیدی هم اشاره کرده و گفته خیلی تاکید داشته محمد به بسند و تایید یک بودجه واقعی و حتی گفته که
اشاره جالبی کردی اینو بگو.
آره، خیلی اشاره جالبی بود که گفته بودجه، اینکه بودجه چقدر واقعی باشه، در مجلس امروز تفاهماتی در مورد اون انجام شده.
خیلی جالبه، چون از بودجه واقعی چند بار تو استفاده کردی، ضمن اینکه یه اشاره‌ای هم داشتی به صحبت هایی که بود پیرامون بودجه، تذکری که رهبر جمهوری اسلامی ایران داده به حسن روحانی و در خصوص بودجه سال 98. واقعا عددی هم از این بودجه واقعی که صحبت میشه در اومده که این عدد بتونه یک در اصل مطلبی رو متبادر کنه به ذهن شنونده های خودش؟
بازم اشاره میکنم که این جلسه غیر علنی بوده، پشت درهای بسته بوده، ولی به غیر از سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقل مجلس هم با خبرگزاری صحبت کرده و اشاره داشته به صحبت های آقای نوبخت معاون رئیس جمهور و اینکه احتمالاً لایحه بودجه دچار تغییر میشه و عددهایی از نفت و اعتبارات رفاهی اعلام کرده که من چند تاشو براتون میگم. گفته در بودجه سال 98 پیش بینی شده روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت به فروش برسه. محمد، در سال گذشته ایران روزانه 2.4 میلیون بشکه نفت به فروش می‌رسون، یعنی فروش نفت ایران در لایه بودجه سال آینده کم خواهد شد. همچنین بنا به گفته‌های سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس، در بودجه سال آینده 126 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و 65 هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمرانی پیش بینی شده. و محمد، یه عدد دیگه هم بهت بگم که افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش بوده که به 64 هزار میلیارد تومان افزایش اعتبارات رفاهی و حمایت از مردم بوده که اشاره شده.
اینها مسائلی هم هست که اتفاقا فکر می‌کنم شنوندگان ما بسیار مورد توجهشونه و مسائلیه که اگر که نماینده‌ها همین از یعنی متن یک جلسه غیر علنی این رو بیرون دادن، شاید بیشتر جنبه این رو هم داره که یک اطلاع رسانی شده باشه برای اون افرادی که نگرانن نسبت به آنچه که در بودجه آینده پیش بینی شده. قطعا در خصوص بودجه سال 98 گزارش رویا ملکی رو میتونید در مجله شامگاهی بشنوید همراه با تحلیل. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. یک خبر رو با آگاهیتون میرسونم تا بریم سراغ مسئله بعد و میخوایم در مورد پاکستان و اعتراضی که پاکستان داشته به کشته شدن مرزبانهاش صحبت کنیم. همراه با مرداد قاسم‌فر خواهیم بود، اما پیش از اون یک خبر رو بشنوید. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و خواستار اقدام مجلس برای جلوگیری از بدعت گذاری در این زمینه شد. علی مطهری در یادداشتی که در خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر شده نوشته است: مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود، به جای آنکه داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصلاح به مجلس فرستاده است. در خصوص این خبر قطعا در بخش‌های بعدی خبری بیشتر برای شما خواهیم گفت و نظر کارشناسان رو هم جویا خواهیم شد. اما در خبرها آمده بود که وزارت خارجه پاکستان در پی کشته شدن 6 تن از مرزبانان این کشور روز شنبه با احضار مهدی هنردوست سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد مراتب اعتراض شدید خودش رو به او ابلاغ کرده. مرداد قاسم‌فر اینجاست که این مطلب رو دنبال کرده و اطلاعات بیشتری داره با جزئیات بیشتر تا برای ما بگه که اصلا موضوع مرداد از چه قرار بوده.
سلام به تو محمد و شنوندگان این بخش خبری ما. بله، بالاخره ماجرا به صورت یک بار به صورت عکس اتفاق افتاد، یعنی همیشه ایران بود که سفیر پاکستان رو احضار می‌کرد، این بار پاکستان سفیر ایران رو احضار کرده. ماجرا هم از این قرار است که بنا به اعلام وزارت امور خارجه پاکستان روز شنبه 15 دسامبر 23 آذر یک یگان گشتی کشور پاکستان جمعه شب تو منطقه گچ ایالت بلوچستان نزدیک مرز ایران و پاکستان، مرز مشترک با ایران، مورد حمله قرار میگیره و ظاهرا 6 تا از مامورا کشته میشه و 14 نفر هم تو همین درگیری زخمی میشه. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که سفیر ایران رو روز شنبه در اعتراض به این حمله تروریستی در مرز دو کشور احضار کرده. مراتب اعتراضش رو در واقع به مهدی هنردو سفیر ایران در اسلام آباد ابلاغ کرده و بیانیه‌ای که وزارت خارجه پاکستان داده جزئیات بیشتری هم البته اعلام کرده، میگه که در پی این حمله گویا 30 تروریست از سوی نیروهای امنیتی پاکستان تو عملیات گشت‌زنی که تو منطقه تربت واقع در جنوب غربی استان بلوچستان و مرز پاکستان بوده دستگیر میشن بعد از اون اتفاقی که میفته و شب جمعه که اون اتفاق میفته و 4 تا از مهاجما هم گویا کشته شدن در این حال. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان درباره این موضوع گفته که ما مراتب اعتراضمون رو به فعالیت تروریست‌ها به ایرانی‌ها اعلام کردیم و از دولت ایران خواستیم که برای نابودی این گروهک‌ها که به امنیت دو کشور ضربه می‌زنن به صورت فوری اقدام بکنه.
مشخص کرده مرداد کدوم گروهک‌ها، یعنی اسم برده؟
اسم این نیورده، هیچ گروهک هم تا به حال اینو به گردن نگرفته و مشخص نیست که این گروه‌ها در واقع از گروه‌های زیادی اونجا دارن فعالیت میکنن، گروه‌های زیادی دارن توی این حوزه در پاکستان، که البته ما بیشتر با جیش العدل آشنا هستیم که اهداف ایرانی رو بیشتر مورد حمله قرار میده. گروه‌هایی که اهداف پاکستانی رو مورد حمله قرار بدن رو تا به حال، این چون اولین بار هست تو مرز ایران و پاکستان چه اتفاقی میفته، هیچ مشخصاتی معلوم نشده، هنوز هم هیچ گروهی اینو به عهده نگرفته.
اما یک سابقه ای هم داره این قضیه، همونطوری که خودت در ابتدای صحبتات هم اشاره کردی، ما پیش از این شاهد بودیم که همیشه جمهوری اسلامی ایران اعتراض میکرده نسبت به فعالیت هایی که به گفته جمهوری اسلامی ایران فعالیت های بعضی از گروه هایی بوده که جمهوری اسلامی ازشون به عنوان گروه های تروریستی نام میبره در مرز بین ایران و افغانستان، و این بار داستان به گونه دیگه شده. بعد نیست یه اشاره داشته باشیم برای شنونده هامون به
بله
این سابقه.
سابقه خبرش اینطوری است که در واقع گروه جیش العدل مثلا همین مهر ماه گذشته بود که یکی از پایگاه مراقبتی ایران تو شهرستان میرجاوه به صورت کامل خل سلاح کردن، 12 نظامی ایرانی رو به روایتی 14 تا مونتا آنچه که مشخص شد نهایتاً اعلامیه سپاه معلوم کرد که 12 نظامی ایران رو به گروگان گرفتن، بعدن چند تاش آزاد شدن چند تاش هنوز نشدن. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که مرزهای مشترک با افغانستان و هند برای پاکستان ظاهرا اهمیت بیشتری داره تا مرز ایران و پاکستان، معترض شد. مقام‌های نظامی و امنیتی ایران بارها پاکستان رو هدف انتقادشون قرار دادن به خاطر عملیات جیش عدل، اسلام آباد رو متهم به تعلل در تامین امنیت مرزهای مشترکشون کردن، و حتی در واقع آقای باقری، محمد حسین باقری، رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بود که وزارت خارجه پاکستان در واقع به پاکستانی ها گفت اگه دولت پاکستان توانای کنترل تروریست ها رو نداره، ایران میتونه امنیت مرزهای خودش رو از طریق نابود کردن پایگاه تروریست ها توی منطقه تامین بکنه. به هر حال درگیری ها و سابقه بین ایران و پاکستان به چندین سال قبل برمیگرده و ایران بوده که همواره پاکستان رو متهم کرده به تعلل، متهم کرده به اینکه جدی نیست براش اتفاقاتی که در مرز ایران پاکستان میفته، یا کشته‌هایی که ایران میده، پایگاه‌های پاسگاه‌های ایرانی که خل سلاح میشن، یا کسانی که حتی به گروگان گرفته میشن و ربوده میشن، یا تروریستایی که از مرز ایران و پاکستان رد میشن، سلاح و مواد منفجره رو وارد خاک ایران میکنن.
به هر حال گویا فقط هم در جمهوری اسلامی ایران واکنشش در این خصوص در این اندازه بوده که این حمله رو تروریستی خونده و محکوم کرده.
نه، ایران به جز این کار بارها پاکستانی‌ها معتقدن، پاکستانی‌ها اعلام کردن که بارها ایرانی‌ها با راکت موازی رو در داخل خاک پاکستان مورد حمله قرار داده که گویا موازی همین گروهایی بوده مثل جیش العدل یا گروهای مشابه بودن که ایران اینها رو گروهای تروریستی اعلام کرده و به موازی ایران حمله کردن. ایران چنین کارایی رو کرده، حتی گویا حتی نیرو به خاک پاکستان فرستاده، منتها همواره با یه اعتراضای مثلا پاکستان مواجه بوده.
سپاسگزارم. مرداد قاسمفر بود که نگاهی داشت به این خبر: پاکستان در اعتراض به کشته شدن مرزبانهایش سفیر ایران در اسلام آباد را احضار کرد. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی هستید. توقفی کوتاه میکنیم، برمیگردیم، ادامه میدیم و سری میزنیم به یمن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در خبرها آمده که با وجود توافق‌های تازه بین طرف‌های درگیر در یمن، منابع هوادار دولت قانونی یمن از ادامه درگیری‌های شدید در بندر هدیده خبر می‌دهند. یک منبع نظامی هوادار دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفته که در درگیری‌های شنبه شب دست کم 29 جنگجو شامل 22 شورشی حوثی کشته شدند. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، تا نگاهی داشته باشیم به درگیری‌ها. ایلیا، بهت سلام می‌کنم. خب ما در جریان بودیم که به هر حال بعد از یک هفته یک توافقی صورت گرفت بین شیعیان شبه نظامیان شیعه حوثی و همچنین دولت حاکم در یمن. الان اونطوری که میبینیم دو مرتبه درگیری ها آغاز شده. سوالی که پیش میاد، البته من دیدم که یکی از سخنگویان شبه نظامیان حوثی گفته که این آتش بس برنامه ریزی شده بوده برای 27 آذر. الان وضعیت به چه صورتیه در یمن؟
بله محمد، سلام به تو هم شما میگن از ایده فرزا. همینطور که گفتی درگیری های داشتیم در الهدیه جمعه شب، یک سری درگیری داشتیم و شدیدتر از اون و طولانیتر شنبه شب شب گذشته بود. در جنوب الهدیه منطقه عبدالرحیمی درگیری های شدیدی روی داد. اینطور که منابع مختلف میگن محمد، دلیل این درگیری ها این بوده که گروهی از شدنی زندان حوثی مخالف دولت یمن که محاصره شده بودند توی منطقه از مدتی پیش، این محاصره ادامه داره، خواستن این محاصره رو بشکنن. یک حمله ناگهانی کردن که به نظر میرسه طبق اخباری که از دو طرف به هم دولت عبدالله منصور هادی هم حوثی ها میشنویم، این محاصره شکسته نشده اما تلفات زیادی بر جای گذاشته. 29 نفر کشته شدن از دو طرف که 22 تاشون حوثی هستند و همچنین جنگ افزارهایی آسیب دیده، تلفات مادی وارد شده. به علاوه اون درگیری هایی در بندر رأس‌عیسا داشتیم، بندری که جزء استان الهدیده هست و آتش بس هم شاملش میشه. اما محمد، این درگیری ها تا الان نقض توافق سوئد به حساب نمیاد، چرا که قرار هست توافق که در سوئد به دست آوردن طرف های یمنی از چهارشنبه اجرا بشه.
با توجه به این اتفاقی که افتاده، آیا این نمیتونه، حالا حتما مطبوعات منطقه هم در این باره نوشتند، آیا این میتونه تأثیری بگذاره روی توافقی که قرار اجرا بشه از چهارشنبه؟ آیا به این قضیه اشاره شده در مطبوعات عرب زبان منطقه؟
محمد، اگر ادامه پیدا بکنه و شدید بشه درگیری ها، به طور طب تأثیر خواهد گذاشت، چرا که قبل از توافق هم یک آتش بسی برقرار بود اگرچه چند بار نقض شد. اما مسئله که وجود داره، هیئت های دو طرف همچنان در سوئد حضور دارن و همچنان دارن مذاکره میکنن بعد از توافق، و این مذاکرات برای تشکیل کمیته های مشترک هست، اقتصادی و امنیتی، به منظور اداره الهدیده، هم شهر و هم بندر. قرار هست ناظران سازمان ملل متحد برسن که هنوز نرسیدن، ناظرانی که هم بر آتش بس نظارت خواهند کرد و هم بر اداره بندر الهدیده. اگر این روند مذاکرات ادامه پیدا کنه و تنش‌ها تشدید نشه، به نظر نمی‌رسه که حداقل در آینده نزدیک شاهد نقض توافق باشیم.
آیا در این خصوص واکنشی هم بوده در خصوص درگیری هایی که صورت گرفته؟
نه، واکنشی به لحاظ سیاسی نداشتیم. تنها هشدارهایی هست که دو طرف دارن میدن و یکدیگر رو به احتمال نقض توافق متهم میکنن. هم طرف دولت عبدالرب منصور هادی اون طرف رو متهم میکنه، حوثی ها رو متهم میکنه که اونها به توافقات سابق پایبند نبودن، هم حوثی ها متهم میکنن ائتلاف عربی و دولت عبدالرب منصور هادی رو. اینها در حد هشدار و درگیری ها هم دربارش موضعی اتخاذ نشده، همه در انتظار تکمیل روندهای جاری برای آغاز اجرای توافق سوئد هستند.
سپاسگزارم امیلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که نگاهی داشت به مسئله درگیری هایی که بین دولت قانونی یمن و همچنین شبه نظامیان شیعه حوثی در این کشور رخ داده پیش از آغاز آتش بس که قرار از چهارشنبه این آتش بس اجرایی بشه. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک خبر رو خیلی کوتاه به آگاهتون برسونم. خبرگزاری مهر میگوید گروهی تلاش کرده بودند حمید باقری دورمنی که در رسانه‌ها به سلطان قیر معروف شده رو فراری بدند. این خبرگزاری به نقل از منابعی که نامشان اعلام نشده گزارش داده است که در زمان محاکمه آقای باقری دورمنی تماسی با زندان اوین برای فرستادن او به یکی از نهادها صورت می‌گیرد، اما با پیگیری قوه قضاییه مشخص می‌شود این احضار جعلی بوده است. در خصوص این خبر هم در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید. اینجا فرصتی فراهم تا شنونده نظرات شما باشیم. نظرات شما رو می‌شنویم. در این فرصت شما هم می‌تونید از این فرصت استفاده کنید و نظر خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنیم. برمیگردیم و ادامه میدیم با خبرهایی از بازار آزاد ارز ایران.
اینکه آقای احمدی نژاد گفته به هر نفر ایرانی میشه نفری 1,000,000 تومان یارانه پرداخت کرد، به نظرم نه تنها درسته بلکه خیلی بیشتر از اینها هم میشه پرداخت کرد. و دلیل من برای این حرفم اینه که آقای احمدی نژاد بالاخره 8 سال در رأس حرم اجرایی این مملکت قرار داشته و از پشت پرده ها، خواست خرجی ها، بریز و بپاش ها، بخور بخور ها کاملا با خبره. برای همین اگه دیکتاتوری اجازه بده و حق هر نفر ایرانی از محل فروش نفت و گاز و غیره بهش پرداخت بشه، بیشتر از مبلغیه که آقای احمدی نژاد گفته.
مدتیه که دستگاه قضایی داره مردم و اونا که پولدار هستن داره میگیره و داره میبینیم به چشممون. اینه که این مسائلیه که به خود دولت مربوطه و با این کارهایی که خودشون کردن، اشتباهاتی که خودشون کردن، الان هم سر ما ملت رو گرم کردن با این حرفا. من میخواستم بیداری بدم به مردم، بگم بیدار باشین، فریب این داستانهای محسن رضایی ها، ظریف ها، روحانی، کلیدهای طلایی، کلیدهای حل مشکلات، بس دیگه، فریب نخورین مردم، فکر کار زندگی خودتون باشین.
من شغلم رانندگیه. چند روز پیش چند تا توریست و آمریکایی روسی بودن که داشتن برای میبردن برای فرودگاه. خیلی جالبه، فیلم برداری کرده بودن، اینا اومده بودن رفته بودن استان فارس برای شکار. از همه جالبتر و غم انگیزتر این بود که محیطبانامون وقتی که اینا حیوانی رو شکار کرده بودن توی دوربین نشون میداد، برایشون کف میزدن. ببینید به کجا رسیدیم.
با این همه گرونی و تورم و اینکه حکومت کلن کنترل بازار و اقتصاد همه چی از دستش در رفته و همه برای خودشون قیمت تعیین میکنن و کنترل بازار دست کسان دیگه است و قرم قبیله‌ای شده تو شهرهای مختلف بازار و قیمت ها، مردم هم آقا نرن این جنس های گرون رو بخرن. مثلا امسال شب یلدا رو بدون آجیل برگزار بکنن و به این گرونی ها اعتراض بکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید خبر خوبی باشه برای شنونده های ما که در ایران زندگی می کنند. بازار ارز ایران خبرهایی ازش میرسه مبنی بر اینکه روند کاهش قیمت ارزهای خارجی ادامه داره و روز یکشنبه هم گزارش هایی از رسیدن قیمت دلار آمریکا به زیر 10,000 تومان منتشر شده. بابک غفوری آذر همکارم در کنار من در استودیو حضور داره که تحولات بازار ارز ایران رو دنبال کرده تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. بابک، قیمت دلار امروز در بازار ارز چه مقداره؟ یا همین 10,000 تومانه یا بالا و پایین داره؟
محمد، گزارش مختلفی داره منتشر میشه اما میتونیم بگیم که تقریبا در مرز 10,000 تومان داره حرکت میکنه. البته در مجموع روند کلی معاملات در بازار ارز ایران نزدیک 2-3 ماهه که شکل مرسوم خودشو نداره. حالا من باز هم بیشتر در این مورد توضیح خواهم داد، اما اون چیزی که به عنوان خرید و فروش مرسوم امروز در صرافی ها داره منتشر میشه در مرز 10,000 تومان گزارشی از رسیدن به 9,950 تومان داره منتشر میشه و بانک های دولتی هم که مطابق مصوبه های بانک مرکزی اقدام به نرخ گذاری ارز میکنن طی حرکت های طی روند جاری 2 ماه اخیر، دارن دلار رو امروز 9905 تومان میخرن، یورو رو هم 11200 تومان که خب قابل همین که مرز روانی 10,000 تومان شکسته شده، خودش از نظر پیگیران تحولات مالی اقدام قابل توجهی محسوب میشه. اما خب در کنارش مثلا خبرگزاری ایسنا داره میگه که به شدت از روند خرید و فروش ارز کاسته شده در صرافی ها و به نقل از برخی گزارش ها میگن که در واقع خرید و فروش اونچنانی دیده نمیشه. میدونیم که در حال حاضر هم مطابق مصوبه های بانک مرکزی به هر فردی با کد ملی حداکثر تا 2000 دلار میتونه در سال از صرافی ها خرید بکنه. خرید های بیشتر باید در اون سامانه های مشخص انجام بشه و به همین دلیل در مجموع خرید و فروش ارز شکل مرسوم خودشو نداره در بازار.
خیلی نکته جالبی رو اشاره کردی. با توجه به این کدهایی که دادی، اینطور به نظر میرسه که شرایط بازار ارز حالا عادی نیست.
میتونیم بگیم که در واقع بانک مرکزی طی اقدامایی که در دو ماه اخیر انجام داد برای اینکه قیمت ارز رو به هر شکل ممکنی پایین بیاره، با توجه به اینکه حتی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به صراحت گفتش که در دیداری هم که با رهبر جمهوری اسلامی داشته آیه خامنه‌ای بر کاهش قیمت دلار تاکید کرده، از جمله اقداما همین بود که در واقع خرید و فروش ارز به شدت کم بشه. علاوه بر اون میدونیم که میزان تراکنش ها هم که برای خرید و فروش از طریق در واقع سامانه های پرداختی الکترونیکی انجام میشه کاسته شده به اون چیزی که به نام پازهای الکترونیکی میشناسیم، و در کنارش هم اقدام های امنیتی و انتظامی زیادی انجام گرفت، از جمله اینکه تجمع دلالان در مناطقی که ما در هر شهری مثلا در تهران در اطراف میدان فردوسی شناخته میشه به عنوان استانبول خرید و فروش ارز میشه، اونها را هم کاملا محدود کردن، حتی به صورت فیزیکی با کشیدن حساب هم اقدامای صورت گرفت که تمام اینها برای کنترل هرچه بیشتر بازار بود. و بانک مرکزی هم که در کنارش اقدام به تزریق منابع خودش کرد در بازار، سیاستی که قبلتر میگفتن نمیخوایم انجام بدیم اما در دوره آقای همتی به شدت دنبال شد، و همه اینا باعث شده که در واقع شاهد کاهش قیمت باشیم، اما شکل مرسوم خرید و فروش ارز و اون چیزی که به عنوان بازار عادی معاملات هستش دیده نمیشه، و همین باعث شده که ما شاهد تأثیر کاهش قیمت دلار بر قیمت سایر اقلام و کالاها نباشیم، چیزی که این روزها به شدت در صحبت‌های مردم دیده میشه و شنیده میشه.
خیلی وقتمون کمه بابک، من میخوام خیلی کوتاه بهش اشاره کنی که معمولا خب ما میدونیم که قیمت ارز روی بودجه هم تأثیر میذاره. با رویا ملکی نگاهی داشتیم به بودجه 98 که پشت درهای بسته به هر حال صحبتش شده و اینا، اما یه سری اعداد و ارقام هم بیرون اومده بود از این. الان وضعیت به چه صورتیه؟
الان در بودجه که گفته میشه که به هولوش 5700 تومان و 5800 تومان دلار قیمت گذاری کرده، اما همون نکته هم خیلی تو این تحولات بازار ارز روزهای اخیر دیده نمیشه. نشونه دیگری از اینکه روند کلی بازار شکل مرسوم و نرمال خودشو مثل سالهای گذشته دنبال نمیکنه.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و نگاهی به بازار ارز ایران، البته بازار آزاد ارز ایران که اونطور که گفته میشه صاحب نظرها میگن روند کاهش قیمت ارزهای خارجی همچنان ادامه داره و روز یکشنبه هم گزارش ها میگه که قیمت دلار آمریکا به زیر 10000 تومان رسید. اگر شما مشاهداتی دارید حتما برای ما مشاهداتتون رو ارسال کنید، چه از طریق شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام و یا بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2041 2020 42 21 12 21 12. اما ایستگاه آخر امروز ایستگاه شبکه‌های اجتماعی است، همراه با نیوشا سارمی همکار جدیدمون که با ما همراه الان در استودیو، تا ببینیم که چه خبری رو قراره امروز بهش بپردازه. خیلی رازآلود و خیلی یعنی من نمیدونم الان در مورد چی میخوای صحبت کنی، ولی میدونم که حتما جذابه در شبکه‌های اجتماعی. هر لحظه اتفاق جذابه،
شبکه‌های اجتماعی همیشه جذابه به خاطر حضور پررنگ کاربرای فارسی زبان. خب دیروز تلگرام یه مسیج رو فرستاده، یک پیامی رو فرستاده برای کاربرانی که روی گوشیشون هاتگرام و تلگرام طلایی رو دارن و به اونها به صورت رسمی هشدار داده که امنیتشون در معرض خطر. متن این پیامی که تلگرام فرستاده اینه: توجه، برنامه‌ای که از آن استفاده می‌کنید توسط تلگرام ایجاد نشده بود و امن نیست. ما فقط در صورت استفاده از برنامه‌های رسمی تلگرام قادر به تضمین امنیت شما هستیم. بعد از اون مدیر تلگرام طلایی آقای خانساری واکنش نشون داد و گفتش که درباره بودن یا نبودن تلگرام طلایی و هاتگرام تنها جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیره و هیچ فرد دیگری در جایگاهی نیست که بتونه درباره ادامه فعالیت این دو اپلیکیشن اظهار نظر کنه.
توضیح هم میدی اصلا این تلگرام طلایی و هاتگرام چی؟ البته وقتمون خیلی زیاد نیست، ولی اگه خیلی کوتاه میتونی بگی.
این دو تا اپلیکیشن هستش که بعد از فیلتر شدن تلگرام اومد روی کافه بازار قرار گرفت و کاربران ایرانی تونستن اونو دانلود بکنن، ولی از همون ابتدا کارشناسان هشدار دادن که اینها ناامن هستن، اینها وابسته هستن به نهادهای امنیتی و امنیت کاربران در خطره و خیلی اکید توصیه کردن که ازش استفاده نشه. الان که دیگه تلگرام به صورت رسمی تایید کرده که این مورد تایید ما نیست. این شایبه وجود داشت که بعضی
یعنی
از کاربران
وابسته به جمهوری اسلامی ایرانن و وزارت ارتباطات داره اینها رو
وزارت ارتباطات خودش گفته که ما تایید نمی‌کنیم و استفاده نکنید از نسخه های فارسی تلگرام، اما پیشتر وزیر اطلاعات خودش تایید کرده بود که این برای جمهوری اسلامی، یعنی به نهادهای امنیتی وابسته است، حتی به وزارت ارتباطات هم نه، به نهادهای امنیتی وابسته.
ولی جالبه که اومدن گفتن اینها رو،
بله،
اطلاعاتو دادن.
بله.
و واکنش کاربرا چی بوده؟ آیا واکنشی داشته؟
بله حتما واکنش داشته کاربرا. خیلی براشون
کوتاه بگی چون ما چند ثانیه بیشتر وقت نداریم.
سعی میکنم که کوتاه بگم. پس امیر رشیدی کارشناس امنیت شبکه در توییترش نوشت کاری که ماها بود انتظار میرفت تا تلگرام انجام بدهد انجام شد. حالا باید دید که آقایان وزارت ارتباطات که ادعای حمایت و دفاع از حریم خصوصی مردم را دارند، آیا همچنین به ارائه خدمات به این دو اپ ادامه میدهند یا خیر. امیر شاهدی کاربر دیگه‌ای که به افرادی پاسخ داده که فکر می‌کنن چون چیز خاصی نمیگن اشکالی نداره که از پیام رسانی استفاده کنن، که اهمیتی نداره که امنیتشون چطور باشه.
خب یه وقتمون زیاد نیست نیوشا سارنی، من ممنونم از تو که اومدی به استودیو. حتما قطعا میتونن کاربرای ما برن به شبکه‌های اجتماعی ما مراجعه کنن و اونجا درباره این قضیه هم بحث مفصل بکنن. سپاسگزارم که با مجله نیمروزی همراه بودید.